اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بك ما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك مستعبدنك. صل عليه السلام وصليت على أحد من أسفيائك وحجزك إنك حميد مجيد. خب بس در این حدیث نورانی بود که عرض کنم مقامات حضرت ابراهیم رو بیان میکرد در طبقات الانبیا و رسول، که فرموده بود حضرت ابراهیم بعد از مقام عبودیت و نبوت و رسالت به عنوان خلیل اتخاذ شد، اتخذه الله خلیلا. عرض کنم یا در من اتخذه خلیلا بعد ان اتخذه رسولا. این عرض کردیم که حالا معنای خلت فی الجمله چیست، و از روایتی هم که اخیراً نقل کردیم از علی ابن ابراهیم سلام الله علیه رضوان الله تعالی علیه که از امیر المومنین علیه السلام نقل کرده بودن که بحث خلت فی خلیلین مومنن و خلیلین کافرین، حضرت حالات این دوتا خلیل رو توضیح دادن و بعض آیات دیگه که الاخلا یوم ازن و از عمل بعضن عدو که در همین روایت هم بهش تمسک شده بود، از مجموع اینا استفاده می شود که کنه نظام خلت، حالا خلت و معنی محبت بگیریم یا عرض کردم دقیق تر یعنی او رو خاصه خودش اخذ می کنه و به او تکیه می کنه. این اتکای طرفینی که اتفاق می افته این یه امریست که هم در جامعه مؤمنین هست هم در جامعه کفار. نظام خلت هم در جامعه ایمانی شکل میگیره، هم در جامعه غیر ایمانی هم ممکنه یه خلتی اتفاق بیفته. او رو خلیل خودش میگیره، به او تکیه میکنه و نیازهای خودش رو به او ارجاع میده. این خلتی که اتفاق میفته در هر دو جامعه ممکنه اتفاق بیفته و ممکنه یه نظام خلت هم داشته باشیم دیگه، که اینو اشاره کردیم که خلتی که در جامعه ایمانی اتفاق میفته بر محور خلت نسبت به ولی خدا و خدای متعال هست، کما اینکه خلت و محبت در جامعه غیر مؤمنین هم بر محور همون دستگاه ولایت باطل هست. در هر دو دستگاه خلت ایجاد میشه، نظام خلت هم پیدا میشه، پیداست. کما اینکه جامعه افرادش هم عرض و هم مرتبط نیستن، در یک نظامی به هم مرتبط و متقبل میشه اراده ها، در خلت هم همینطوریست. اتکایی که به هم دیگر میکنن، محبتی که پیدا میشه، انسی که پیدا میشه، این هم دارای یه نظامه، هم در دستگاه باطل خلت هست هم در دستگاه حق. و خلت در دستگاه باطل بر محور خلیل خدای متعال شکل میگیره. اون کسی که دارای مقام خلت است میتواند در قله خلت قرار بگیره و این خلت نسبت به حضرت حق رو در جامعه بست بده. عنایت میفرمایید که این وقتی بست پیدا میکنه ممکنه تبدیل بشه به روابط خلت بین خود مؤمنین. این خلت بین مؤمنین ممکنه از فروع خلت الهی باشه دیگه. عنایت میفرمایید. بنابراین حالا این اجمالا دیگه بحث شد که ما هم در دستگاه حق هم در دستگاه باطل بر محور اون ولی حق یا ولی باطلی که این جامعه شکل میگیره و این تجمع ساخته میشه ممکنه یه نظام خلتی هم شکل بگیره. بنابراین کسی که خلیل است در دستگاه الهی محور بست خلت در جامعه مؤمنین میشه و او در قله قرار میگیره، بقیه به اندازه‌ای که به او اقتدا میکنن به خلت نسبت به خدای متعال میرسن و این خلت تبدیل میشه به خلت بین خود مؤمنین. نهایت میفرمایید. اینو عرض کردیم دیگه که مودتی که بین مؤمنین، خلتی که شکل میگیره بر محور اتکای به امامشون هست، از طریق اتکای به امامشون به هم دیگه مستند میشن. حالا اون یه بحثی است که یک مقداری بیشتر گفتگو میخواد، در جاش هم در بحث روابط اجتماعیه که روابط اجتماعی چجوری شکل میگیرن. در جامعه مؤمنین روابط بر محور تولیه به ولی خدا و محبت او شکل میگیره. اگر او در قله خلت نسبت به خدای متعال باشه، روابط خلتی که بین مؤمنین شکل میگیره از فروع خلت نسبت به خدای متعال هست و در دامنه عرض کنم مودت نسبت به اون معصوم و تولی به او و اتکاء به او و خلت نسبت به معصوم یک نظام خلتی بین خودشون شکل میگیره. این خلت همین خلتی است که الاخلا یوم ازن و از هم لبه ازن دادم الا المتقین، اونایی که تقوای الهی رو مراعات کردن، که المتقون هم شیعتون ها مدار خلتشون مدار حقی بوده، لذا این خلت در قیامت هم باقی میمونه، تبدیل نمیشه. ولی خلتی که بر مدار ولی باطل بوده که خلت در معصیته، عنایت فرمودین، این خلت این خلتی است که در قیامت تبدیل به عداوت میشه، که حالا روایتش رو تقدیم کردم دیگه تکرار نمی کنه. حالا در مرحله تشبیه به عنوان مثال اگه بخوایم عرض بکنیم، شما ببینید یه لشکر که شکل میگیره، واقعا در این لشکر اگر یک لشکر حقیقی باشه، یه نوع اتکای افراد به همدیگه درش اتفاق میفته، به طوری که در فعل همدیگه شریک میشن، گاهی در نیت همدیگه هم شریک میشن. فرض کنید مثلا میگم اگر یه لشکری لشکر حق است که برای حق کار میکنه، واقعا اگه یه لشکر منسجم باشه که این انسجام هم انسجام در ارواح هست، هم انسجام در افکار هست، هم انسجام در عمل، ارواحشون به یک هدف متعلقه و بعد هم فکر رو از کنم هم اندیشی دارن و بعدم در عمل هم با هم مشترک عمل میکنن، این جریان شما وقتی نگاه کنید در واقع مشارکتی اتفاق میفته دیگه، گویا همه در حالات هم دیگه و در افعال هم دیگه شریکن و لذا در ثواب هم دیگر هم شریک میشن. این همین در یه لشکر باطل اگر اتفاق بیفته، یعنی انسجام روحی دارن، تعلق به یک هدف دارن، حتی در راهو کشته میشن. میدونید لشکرهایی که عرض کنم دستگاه باطل هم تشکیل میدادن، گاهی واقعا اینطوری بوده دیگه، فداکاری در حق هم دیگه میکردن به یه معنا و برای هدفشون هم کشته میشدن. اون مشارکت، مشارکت در یه امر باطل دیگه، در ثواب هم دیگه، در عقاب هم دیگه شریکن. اگر یه لشکری یه مثلا تعدی کرده به امر حقی، تعدی کرده به جامعه مؤمنین، تمام لشکر در گناه هم دیگه شریکن، ولو این که هر کسی یه کاری انجام میداده، همه که یک فعل واحد انجام نمیدادن، مجموع این افعال تبدیل شده مثلا به یک صدمه‌ای که به جبهه حق خورده، به اسلام خورده، به کلمه ایمان خورده، تمام در افعال هم دیگه شریکن، در گناه هم دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه یه اتکای روحی به هم دیگه دارن و اعمالشون به هم دیگه تکیه میکنه. این خیلی واضح هم است دیگه، اینا گمان میکنم خیلی بحث و بس نمیخواد، جاش هم اینجا نیست، نمیخوام اینجا بپردازم. اگر در یه جامعه یک وحدت ایمانی شکل گرفت، این وحدت ایمانی حتما بر محور تعلق به ولی حق شکل میگیره، لذا این تبدیل میشه به الفت و محبت و انس و خلت بین خود مؤمنین. این نوع خلت، خلت در دامنه محبت ولی خداست و در دامنه محبت نسبت به خدای متعاله. لذا اینجور نیست که خلت در جامعه مؤمنین به صورت فردی باشه، این شخص خودش به تنهایی خلیله، اینجور نیست. اگر خلتی شکل بگیره، حتما روابط مؤمنین با هم دیگه هم تبدیل میشه به روابط خلت، کما اینکه در جامعه کفار هم همینطوره. این روابط روابطی است که دامنه پیدا میکنه. پس اینو عرض کردم برای اینکه از اون طرفش هم بگم که اگر کسی در مقام خلت قرار گرفت بعد از اینکه رسوله، این رسولی که داره جامعه رو میسازه، وقتی در مقام خلت قرار میگیره، خلتش هم متعدی در جامعه است، همین روابط خلت رو ایجاد میکنه. اگر خودش متکی به خدای متعال هست و غنی از غیر هست و تمام فقرهای خودش رو ارجاع به حضرت حق میده، همین رابطه رو ایجاد میکنه در امت، در کسانی که تحت هدایت او هستن، همین امر سریان پیدا میکنه و این تبدیل میشه به روابط بین مؤمنین. روابط خلت، روابط بینشون از جنس روابط خلت نسبت به خدای متعال هست. وحدت انسانی یعنی چی؟ بله، الان در سرد بحث اون نیستم که چه نسبتی بین جامعه مؤمنین با جامعه غیر مؤمنین وجود داره. یه در یه مواردی حتما با هم دیگه تباین دارن و هر چه پیش برن تباینشون بیشتر میشه. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یعنی یه جامعه این طرف شکل میگیره، این جامعه از جامعه اون طرف فاصله میگیره. ولی نسبت به مستضعفین ممکنه نه، نحوه تعلق مؤمنین به مستضعفین متفاوته با تعلق نسبت به کفار و منافقین دیگه. ممکنه با اونهای محبتی، خدمتی، همینطور هم بوده دیگه. بله، نه فقط مؤلفت قلوبهم، نسبت به مستضعفین ممکنه رابطه مؤمن با مستضعف فکری متفاوت باشه و حتما هم اینطوریه با رابطه با کفار و رابطه با خود مؤمنه. ولی اون تجمعی که در مؤمنین شکل میگیره، اصلا شاید این آیه معناش اینه دیگه، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یک تعلق بین خودشون دارن که وحدت اجتماعی از بر مدار او شکل میگیره و یک منافرتی با جمع کفار دارن، به هیچ وجه با اونا ارتباط انس و وحدت و تعلق ندارن. اشداء علی الکفار اون ربطی حالا بحث ما در اونجا نیست دیگه، ما بحث دیگه ای رو عرض میکردیم دیگه، حالا اون یه سخن دیگری است که حالا در جای خودش انشالله بعد بحث بشه. بله عرض کردم که اون یه سخن دیگری است که در مقام هدایت بعد چجوری عمل کرد، ولی اونایی که کافرن، منافقن و ایستادن پای حرف خودشون، مستضعف نیستن، نسبت به اونا نسبت شدت باشه دیگه. حالا ایال همینطوری که در محور ولی حق یه تجمع و الفت و محبت و حتی خلتی شکل میگیره، یه تقابل با دستگاه باطل هم شکل میگیره دیگه. اون طرف هم همینطوره، به اندازه‌ای که شدت در روابط خودشون بر محور ولی خودشون پیدا میکنن، با این طرف تباین پیدا میکنن، تعارض پیدا میکنن. حالا از این بحث بگذاریم، غرضم یک کلمه بیشتر نبود، اون این که اگر کسی بعد از رسالت خلیل میشه، این خلت صرفا یک مقام شخصی نیست. ظاهرش اینه که یک مقامی است که خدای متعال او رو به عنوان خلیل اخص میکنه، حالا مأموریت پیدا میکنه که در بر مدار خلت یک رسالتی رو انجام بده، مأموریتی رو انجام بده، و شاید اون مأموریت اینه که بعد یک جمعی رو به مقام خلت برسونه، بر محور خلت او خلت الهی شکل میگیره. چون عنایت کنه که آدم خیال میکنه که خلیل شدن خیلی کار آسونی، هر کسی راه میفته خودش ریاضاتی میکشه خلیل میشه، اینطوری نیست. خدای متعال یک کسی رو خلیل قرار میدهد، دیگران اگر میخوان به مقام خلت برسن باید در دامنه خلت او حرکت کنن، اون وقت از اون مقام خلت ممکنه یک مناسباتی هم نسبت به اونها جاری بشه، جریان پیدا کنه، هم خلیل بشن نسبت به خدای متعال، هم روابطشون با مؤمنین دیگه روابط خلت باشه. اینم نکته مهمی است که انسان وقتی خلیل شد، روابط خلت بین او و مؤمنین هم جاری میشه دیگه. بنابراین بر محور اون انسانی که خلیل شده، اتخذ الله ابراهیم خلیلا، یک امتی شکل میگه که روابط بینشون تبدیل میشه به روابط خلت. البته ممکنه بگید آیا همه مؤمنین اینجوری هستند؟ نه، اون به اندازه درجات ایمان دیگه، به اندازه درجات ایمانشون و همراهیشون با اون ولی حق، به خلت بین خودشون هم میرسن و مناسباتشون تبدیل میشه به مناسباتی که از فروع خلت نسبت به خدای متعاله. جامعه ایمانی این توریست دیگه. حالا مناسبات هم در روایات مفصل آمده. یه نکته دیگه هم که در بعضی روایات هست این است که در مقابل خلتی که به حضرت ابراهیم داده شده، به وجود مقدس نبی اکرم، مقامی که داده شده این است ایشون حبیب خدای متعال هستن. حالا در بعضی روایات ملاحظه کردید، یعنی بر مدار حضرت ابراهیم خلت نسبت به خدای متعال شکل میگیره، بر مدار حضرت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حبیب بودن شکل میگیره. حالا اگر مثلا خلت رو عرض کردن، خیلی دقیق نیستن، از آثار خلته، خلت رو به محبت نسبت به خدای متعال تعریف کنیم، بر مدار مأموریت حضرت ابراهیم یک امتی که محبت نسبت به خدای متعال دارن شکل میگیرن. اگر در دامنه مأموریت ایشون حرکت کنن، همراه بشن، به مقام خلت میرسن. ولی نسبت به نبی اکرم مقام محبوب بودن و حبیب بودن از همراهی با حضرت حاصل میشه. اینم حاصل آیه، ظاهر این آیه شریف هم همین هست دیگه، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر کسانی خدا رو دوست می‌دارن، با تبعیت از نبی اکرم محبوب واقع میشن. البته اون بحثای پردامنه‌ای داره ها. ولی محبوب شدن ذیل تبعیت از وجود مقدس نبی اکرم، اگر همراه حضرت شدن و در تبعیت از حضرت عمل کردن مرضی خدای متعال میشن، خدای متعال اونها رو میپسنده، محبوب خدای متعال میشن. و این چیزی گویا فراتر از خلته، ظاهرش هم همینطوره دیگه. وجود مقدس نبی اکرم مدار مقام مرضی بودن، محبوب بودن، حبیب بودن در عالم هستن. خدای متعال ایشونو انتخاب کردن دیگه، انت الحبیب، انت المراد، لا حبیب الا هو و احلوب. بنابراین بر مدار حضرت یه امری بالاتر از خلت و رفیع‌تر از امر خلت شکل میگیره. حضرت دیگه خودشون مدار این مقام هستن. قل الله اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. من اجرا فهو لکم. بله ولی عرض کردم اونم که یه سخنی است دیگه، که مودت با معصومین و اهل بیت وجود مقدس نبی اکرم مقامی است ایجاد میکنه دیگه برای خود انسان. علی ای حال شاید هم مثلا ایشون میخوان بفهمن محور مودت هم در عالم. علی ای حال نهت بکنید مقاماتی که انبیاء الهی پیدا میکنن و مأموریت هایی پیدا میکنن متناسب با اون مقام مأموریت پیدا میکنن. نبی مأموریتش متناسب با نبوت، رسول مأموریتش متناسب با رسالت، خلیل مأموریتش متناسب با خلت. یه سلسله مأموریت هایی رو غیر خلیل نمیتونه انجام بده. نهت میفرمایید این یه نکته. و یکی از شؤونم ممکنه همین باشه که بر مدار خلیل مناسبات خلت در جامعه شکل میگیره، کما اینکه بر مدار حبیب مناسبات مقام محبوب بودن و حبیب بودن در عالم شکل میگیره دیگه. اگر بخواد کسی حبیب بشه باید بر فتب اون یحببکم الله، اگر بخواد خلیل بشه باید ذیل مقام خلت حرکت بکنه. این بحثی بود که اشاره کردیم. آثارم داره در اخلاق و جاهای دیگه که بالاخره رسیدن به این مقامات یه قواعدی داره. و بعدم اینجور نیست که حالا اگر کسی فرض کنید ذیل وجود مقدس نبی اکرم حرکت کرد دیگه خودش بشه حبیب، رو به یه نقطه‌ای برسه که دیگه واسطه در این مقام وجود مقدس نبی اکرم نیستن و رسیده به مقصد. اینطوری نیست. سیر در عالم در مقامات ذیل به تعبیری ذیل طبقاتی شکل میگیره، همین طبقاتی که مرحوم کلینی بهش اشاره فرمودن، طبقات الانبیا و رسول، حرکت به سمت خدای متعال و سیر در مقامات قرب ذیل این طبقات و دستگاه شکل میگیره. اینطور نیست که هر کسی خودش بتواند مستقل حرکت کنه و سیر در مقامات داشته باشه. یعنی مدار هرچه کامل تر میشن مدار مأموریتشون هم کامل تره دیگه. بله روشنه دیگه. بله بله. یعنی در خود از ابراهیم خلیل هم همین جوریست. این طور نیست که وقتی خلیل میشن مدار رسالتشون همون مدار قبلیه. مدار رسالت هم ارتقا پیدا میکنه، منزلت عبودیت هم ارتقا پیدا میکنه، حامل یه حقایق رفیع تری در عالم میشن که بر مدار ایشون یک امتی شکل میگیره که مناسباتش کامل تر از مناسباتیست که حول یک رسولی که خلیل نیست شکل میگیره. اینا واضحه. لذا ببینید این که آیا جامعه‌ای که تمام مناسباتش ذیل وجود مقدس معصوم شکل بگیره، چنین جامعه‌ای ما داشتیم؟ همه قبول داریم که نداشتیم دیگه. ولی جوامع کوچکی بودن که این مناسبات رو داشتن، در حال بستم هست دیگه. در دوران ظهور هم بست کمی پیدا میکنن، بست کیفی هستن. جنس مناسبات حالا یه مقداری اون در خصوصیات عصر ظهور باید دنبال بشه که امتی که شکل میگیره داره چه خصوصیاتی هستن. ملاحظه فرمودید خیلی مفصل روایت اونجا به حضرت روایت خاطر مبارکتون هست. به حضرت عرض کرد آقا ما آماده ایم برای شهادت در رکاب شما. از کوفه آمده بود. امام صادق فرمودن شما در محبت ما جمع المال شدید، به تعبیر من دست و جیب هم دیگه میکنید. اگر کسی احتیاج داشته باشه اجازه داره بره در خونه رفیقش و همیان در بسته سکه های طلای او رو بگیره، مهرش رو بشکنه به اندازه نیازش برداره. تحویل بده. گفت آقا ما هنوز اینجوری نشدیم، نه اینجوری نسبت به هم چم المال رسیم. حضرت فرمود پس شما در مالتون هنوز بخل می‌ورزید. کسی که در مالش بخل می‌ورزه در جانش بیشتر بخل می‌ورزه. بعد در یه روایت دیگه به حضرت هم فرمودن گفت آقا ما هنوز اینجوری نشدیم، فرمودیم مال دوران ظهوره، در دوره ظهور مزامله شکل می‌گیره و این اتفاق می‌افته. مناسبات اون دوره همینطوری است که در محبت نسبت به امامشون و فداکاری نسبت به امام به یه نقطه میرسن که همه جمع المال میشن دیگه، هیچ کس مالش و مال خودش نمیدونه، همه مال امام میدونن، سعی میکنن بیشتر کار کنن کمتر برداشت کنن و در مودت نسبت به امام اموالشون بشه که انهو مالشون در اختیار برادران ایمانشون هست. این نه من نمیگم محورم، میگم عرض من اینه بر مدار حضرت ابراهیم تا اینجایی که فهمیده میشه مقام خلت شکل میگیره، اما این که نه ایشون محورن نه در خلت هم وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ولی امتی رو ایشون میسازن که اون امت مناسبات خلت بینشون هست، به کسی خودش خلیل نشه نمیتونه یه امتی بر مدار مناسبات خلت بسازه. خلیل بودن نسبت به خدای متعال کمان که عرض کردم این مقام لازم نیست به یه معنا، وقتی خلیل شد این خلت موجب میشه بعد از همه دستگیری کنه. دستگیری هم که میکنه فقط بحث عرض کردم تأمین نیازهای مادی و سیر کردن گرسنه ها نیست، بحث اینه که تمام این خدماتش رو تبدیل میکنه به مناسبات بست خلت در عالم، همه رو متکیه به خدای متعال میکنه، همه رو مستغنی از غیر میکنه. اگر کسی خودش این مقام نداشته باشه طبیعیه نمیتونه اینو بست بده این امرو. حالا یه نکته باقی مون، این نکته رو عزیزان تأمل کنن، اگه نکته به ذهن مبارکشون رسید استفاده میکنیم. بله این روابطی که میتونه بر محور معصوم شکل بگیره فراتر از روابط اجتماعیه، روابط تاریخیه. یعنی ممکنه یک کسی در قرنها بعد بیاد و این فرد جزو امت امام علیه السلام باشه و تعلق به او داشته باشه و خلت با امام داشته باشه، اون هم همینطوریه. این طور نیست که دستگیری اون هم اجتماعیه. یه اولیای شما دارید دامنه تصرفشون جامعه خودشونه، بیشتر از او قدرت تصرف ندارن، ولی اولیایی دارید که ولایتشون تاریخی است. چهارده هم اصوم که حتما این طوری هن انبیای اولوالعزم هم جمله همینطور بوده، یه اشراف به تاریخ دارن و نبی یه جامعه محدود خاص نیستن دیگه. ملاحظه فرمون در روایت هم بود یکی از خصوصیاتی که در طبقات الانبیا ذکر کردن در روایت اول همین بود که مثل جناب یونس مبعوث به 100,000 نفر یا 100 و اندیز، دیگه مأموریتی بیشتر از اون نداره، نمیتونه جامعه بیشتر از اون رو تربیت بکنه. ولی مثلا بعضی از انبیا اینطوری هستن، اولوالعزمن دیگه، شریعتشون هست در امتشون تا شریعت کامل تر نیومده اون مدار نبوت اونا باقی است و بعدم امت خودشون تحویل رسول بعدی میدن. بعد این هست نه اینطوری نیست، اینجوری نیست. البته تلاش شیطان بیشتر نسبت به جامعه مؤمنینه که مناسبات جامعه ایمانی رو به هم بریزه، ایجاد نزاع بکنه. سوره حجرات همینه دیگه که بر محور حضرت داره یه امتی شکل میگیره، فاسقی میاد نبعی ایجاد میکنه و بعد نزاع ایجاد میکنه، بقی ایجاد میکنه و اون خصوصیاتی که در سوره هست. تلاش شیطان بیشتر در به هم زدن جامعه ایمانی است. معناش نیست در اون جوامع دیگه این صفات رذیله نیست، در جوامع دیگه صفات رذیله هست، اونا تسلیمن، اصل ولایت شیطانو که قبول کردن، مناسباتش رو هم پذیرفتن، اونجا دیگه مشکل نداره برای ایجادش. اینجا چون ولایت شیطان رو قبول نکردن طبیعتا فروعش رو هم نمیپذیرن. خیلی باید تلاش کنه که از طریق فرو آرام آرام ایمان اونها رو از بین ببره دیگه، نفوذ در ایمانشون بکنه. اینه که از اعمال و صفات شروع میکنه تا آرام آرام به حقایق بالاتر نفوذ کنه و تصرف کنه. خب از این بحث بگذاریم، یه نکته باقی مون اگه اساتید چیزی به ذهن مارکسون اومد استفاده کنیم، که حالا این معلوم شد که در مقامات وجود مقدس هست امام خلیل بعد از عبودیت و نبوت و رسالت رسیدن به یه مقامی به نام خلت. پیداست این مقام فوق اون مقام هاست. و باز از این روایت کاملا واضحه که استفاده می شود که این مقام دون مقام امامت است، ابراهیم خلیل هم است، این واضحه. ولی در نسبت به مناسبات قبلی معلوم بود که مثلا کسی نبی می شود وحی رو تلقی می کنه، ولی مثلا در منام در رؤیت می تونه ملک وحی رو ببینه و تلقی کنه، بیشتر از این ظرفیت نداره. وقتی به رسالت می رسد تفاوتی که می شه مثلا در بیداری هم قدرت تلقی وحی رو پیدا می کنه. ولی این که نسبت بین این خلت با امامت و مقام رسالت چیست که بین این دو تا قرار گرفته، پیداست بین این دو مقامه، مقامی هم هست که مقام اتکای به خدای متعاله، مقام متعدی هم هست. وقتی اتخذه و خلیلن یعنی به او مأموریت میده در مدار خلت، نه اینکه صرفا خلیل است، نه مأموریتی داره در مدار خلت هم مأموریت داره. اما این مدار نسبتش با مدار رسالت و امامت چیه خیلی واضح نشد به لحاظ روایات. اگر نکته ای ذهن مبارک دوستان آمد به لحاظ مستندات روایی آیات قرآن استفاده کنیم ازش. بحث بعدی که در این روایات متعدد آمده به خصوص در این دو روایت اخیر که خوندیم این است که و اتخذه اماما بعد ان اتخذه خلیلا، یا جعله اماما بعد ان اتخذه خلیلا. بعد حضرت این آیه شریفه رو خوندن که این آیه شریفه در هر سه روایتی که تقدیم کردیم بود دیگه، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جعلک للناس اماما قال بمن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، که به اصطلاح مقام امامت حضرت ابراهیم که در این روایت آمده ذیل این آیه ازش بحث شده. لذا بعد از این آیه مفصل گفتگو کنیم تا مقام امامت حضرت ابراهیم واضح بشه. این آیه در سوره مبارکه بقره آیه 124 هست و بعدش هم تا آیات حدود قریب 20 آیه تا 20 آیه بحث دیگه امت سازی حضرت ابراهیمه. ایشون امام شدن، بعد مأمور شدن بیت رو تطهیر کنن، بعد در صدد ایجاد یک بلد امن بودن، بعد در صدد ایجاد یک امت مسلم هستن. حالا آیات بعدی رو ببینید که بر محور امامت حضرت یک بیت و بلد و امتی شکل میگیره. خصوصیاتش تقریبا تا حدود 20 آیه آمده. بعدم وارد آیات تغییر قبله میشه که چرا قبله از بیت المقدس به سمت مکه تغییر کرده. قبل این آیات هم بحث داستان امت یهود و امثال این هاست. سیاق این آیات پیداست در ادامه اون آیات قبلی که انه در ادامه قوم یهود و جریان اونها توجه میداد به یک امت دیگری که بر مدار امامت حضرت ابراهیم شکل گرفته، که قله این امت همون مقام امامت حضرت ابراهیمه. چون میدونید وقتی میخواد یه اتفاقی در عالم پایین بیفته از با عالم بالا شروع میشه. ملاحظه کردید در روایات در حدیث، حالا حدیث متعددی است، از جمله در این خطبه قاصه حضرت امیر وقتی دوران جاهلیت جزیره العرب رو یاد میکنن که چه بلایی سر این امت آمده بود، چجوری اونها رو کوچ داده بودن و چجوری اینا رو استثمار کرده بودن، حضرت میفهمند با بعثت وجود مقدس نبی اکرم در یه مدت کوتاهی این همه اتفاقات افتاد. از اون آدم ها این آدم ها ساخته شدن، از اون جمع این جمع ساخته شدن. این اتفاقاتی که در امت میفته بر مدار همون امام حق، گاهی هم بر مدار اولیاء باطله در جوامع باطل. این مقام امامت حضرت ابراهیم رو که توضیح میده که انه اون میخواد بگه حول حضرت ابراهیم اینجوری به امامت رسیدن، بعد حولشون بیت و بلد و امتی شکل گرفت، خصوصیات این امت رو توضیح میده و بعدم وارد بحث تغییر قبله میشه که چرا قبله مؤمنین مسلمون ها از بیت المقدس باید به این ناحیه منتقل بشه، که حالا بحثای پردامنه ای داره دیگه، خود اون آیات بعد بحث بشه که میدونید حضرت ابراهیم خلیل در دو ناحیه کار کردن دیگه، در دو منطقه، یکی در ناحیه نسل حضرت اسحاق، نسل حضرت اسماعیل، اینها رو آوردن در این منطقه و اونها هم در منطقه بیت المقدس و اون منطقه اونجا یه امتی شکل گرفته برای خودشون، قبله‌ای داشتن، قبلهشون بیت المقدس بوده. این طرف هم یه جریان دیگری که قبله این طرف کعبه است دیگه و بیت الهی است. و پیداست این داستان از ابراهیم و اینکه چجوری حضرت امت سازی کردن و اشاره به اینکه حضرت ابراهیم توجه داشتن به وجود مقدس نبی اکرم و ائمه هداتی که از ذریه ایشون متولد میشن و کنه و زمینه رو برای اونها آماده می کردن، اینا مقدمه بحث تغییر قبله قرار می گیره. که قبله این امت باید همون کعبه باشه که حضرت همین که به امامت می رسن بلافاصله خدای متعال می فهمد که به حضرت مأموریت داریم که حالا برید کعبه رو بسازید. انتحرا بیتیه، بیت رو تطهیر کنید، بعدم کعبه رو بنا کنید. انتحرا بیتیه للطائفین والعاکفین و رکع السجود. نه بفهمید و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال بمن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. که حالا بحث بعد از امامت حضرت بحث بیتی است که خدای متعال قرار داده، از جعلنا البیت مثابتا للناس که محل رجوع این باید توضیح داده بشه. بعدم به حضرت ابراهیم و اسماعیل مأموریت میدن که یک قوم طائف و عاکف و راکعی در راهن، شما بیتو برای اونا تطهیر کنید. بعدم از قال ابراهیم و رب اجعل هذا بلدا آمنا، بحث بلد امن است. و بعدم بحث امت که حالا ملاحظه میفرمایید. بنابراین این آیات داستان امامت حضرت ابراهیم است و مربوط میشه به آیات بعد. و بعدم قبلش هم که بحث قوم حضرت موسی و یهود و امثال اینا است، که انهو داره در مقابل اون جریان یه جریان دیگری رو خدای متعال معرفی میکنه. ولی زمان مکرر در قرآن آمده که من ملت ابراهیم حنیفم، من و امتم همین راه رو میریم. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیا، مسیر ایشون مسیر شما نبودی. که انهو از امت دیگری بحث میشه در این آیات. حالا اونا بحث دیگری است که اگر بخوایم ادامه بدیم بحث رو بعد دنبال بشه. اجمالاً بحث از امامت حضرت ابراهیم و شکل گرفتنی امتی که متفاوت با جریان یهود، متفاوت با جریان نصاراست و بیشتر مسیر وجود مقدس نبی اکرم، بلکه نه فقط بیشتر، مسیر نبی اکرم معطوف به این مسیره، لذا قبلش همین قبله است، آینش همین آینه و نه آینه قوم یهود و امثال. گرچه در اصل دین که دین واحدی است، ان دین عند الله الاسلام، ولی که انه مسیر امت نبی اکرم و مسیر حضرت از جریان است ابراهیم به یه معنا نشأت میگیره. حالا این داستان و این اتصال این آیه به بعد و سیاق قبلشه که حالا در جای خودش مفصل بعد بحث بشه. اما خود این آیه شریفه چون در روایات مکرر شده و مقام امامت حضرت ابراهیم با این آیه توضیح داده شده، این آیه رو باید بحث بکنیم دیگه. در این آیه شریفه چند مطلب است. یکی به از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، داستان ابتلاست که خدا متعال رو مبتلا کرده. که حالا این ابتلا چیه؟ اینو مفسرین بحث کردن ذیل این آیه. دومی که این کلماتی که خدای متعال است با اونها مبتلا کرده چه کلماتی است. سومی که اتمهن این اتمام چیه. چهارمی که قال انی جاعلک للناس اماما، این قول چیه؟ چرا نفرمود فجعله اماما، قال انی جاعلک للناس اماما، به او یه وعده ای داد که حالا من شما رو امام قرار میدم. بعد قال و من ذریتی، این سوال حضرت ابراهیم معناش چیه؟ قال لا ینال عهد الظالمین، جواب خدای متعال که این عهد چیه، این ظلم چیه. اینا رو بحث کردن مفسرین دیگه، ملاحظه فرمودین. حالا من یه مقدار نظر مرحوم علامه طباطبایی رو ابتدا عرض میکنم که فضای آیه روشن شه، بعدم روایات خدمتتون تقدیم میکنیم. بحث از روایات و این نکات رو با روایات اگه بشه توضیح بدیم. اما داستان ابتلا که روشنه که صحنه هایی است که خدای متعال پیش میاره، حالا یا فرمانی میدهد یا حادثه ای شکل میگیره که در اون حادثه شخص وقتی قرار گرفت باطنش ظاهر میشود دیگه، یعنی اون حقایق باطنی خودش رو اظهار میکنه. یا فقط هم اظهار حقایق باطنی خودش نیست، بلکه اختیار میکند یک امری رو، انتخاب میکنه، با اختیار کردن یه صفات باطنی شکل میگیره بیش از اون که باطن خودش رو اظهار بده. کسی در معرض امتحان قرار گرفت، یه مسئله اینه که یه صحنه پیش میاد، در اون صحنه انسان نشون میده که حسود هست یا حسود نیست. اگه حسوده حسادتش آشکار میشه، بخیل بخلش آشکار میشه، کافر کفرش اظهار میشه. منافقی که ادعای ایمان میکنه وقتی تو صحنه ابتلا قرار میگیره، یک صحنه عملی است. تو این صحنه عمل اون حقایق باطنی اظهار میشه. و بیش از این هم هست. فقط این نیست که حقایق باطنی شکوفا میشه، ظاهر میشه، بلکه ممکنه انسان اختیارش بالغ بشه، ظرف اختیار خودش رشد میده و طبیعتاً بستر پیدایش صفاتی، خلق یه صفاتی برای انسان و ارزاقی برای انسان تو همین ابتلا حاصل میشه. بنابراین روشنه، ابتلا الهی یعنی عبد رو در یه صحنه قرار میده، حالا یه دستوری فرمانی میده یا حادثه‌ای بر او پیش میاره که در اونجا تکلیفی پیش میاد و بعد بر مدار تکلیف عبد باید انتخاب کنه دیگه. تقوای الهی رو متناسب با درجات این امتحان باید مراعات بکنه و اگر ناهی تقوا رو رعایت کرد، حالا گشایشایی بر او میشه، صفاتی به او عطا میشه، موانع و حجابهایی از او برداشته میشه، احیانا اون صفات باطنیش هم ظاهر میشه. بنابراین اینکه بعضی فرمودن ابتلا برای اظهار ما فی البطونه، که انم خواستم بگم آدم‌ها یه باطنی دارن تو صحنه ها ظاهر میشه، چیزی غیر از این نیست، این خیلی تمام نیست. بله درسته در امتحانات باطن انسان هم ظاهر میشه، ولی خیلی وقتا اینجوری است انسان تو صحنه امتحان با تقوایی که به خرج میده آغاز شکل گیری یه حقایقی برای انسان هست، یه مقاماتی برای انسان حاصل میشه، صفاتی به انسان عطا میشه، نه اینکه انسان یا مؤمن یا کافر کفر خودش رو اظهار میکنه ایمان خود. بله یکی از آثار ابتلا همینه، اظهاره، نه میفرمایید، ولی فقط اظهار مافل باطن نیست، که چیزی در باطن انسانه این آشکار میشه. بله از کردم یه اتفاق، رشد اختیار انسان، تهذیب اختیار انسان و به دنبال او یک برکات و آثاری که بر این تهذیب اختیار هست، مقامات جدیدی حاصل میشه، صفات جدیدی به انسان عطا میکنن، صفات رذیله‌ای رو از انسان دور میکنن، اینها در ابتلاعات شکل میگیره دیگه، صرفا اظهار مافل باطن نیست. بله میخوام بگم حتی در امتحان انسان میتونه خیلی از باطنیات صفات خودش رو تغییر بده. البته اینه سوابق پیشین هم داره، اونم در جای خودش محفوظ. بله دیگه میشه اصلاحش کرد. بنابراین صرفا این نیست که فرد یه باطنی داره، این باطن بل اجماله مثل بذر شکوفا میشه، صرفا این نیست. درسته بذر رو وقتی شما در شرایط رویش قرار میدید رویش پیدا میکنه، اون خصوصیات باطنیش اظهار میشه. در انسان وقتی در شرایط ابتلا و امتحان قرار میگیره صرفا این نیست که اون خصوصیات باطنی اظهار میشه، بلکه انسان میتونه خصوصیاتی رو در وجود خودش شکل بده. ببینید حالا این شکوفا شدن هم باید معنا کنیم دیگه، ابتلا خیلی پیچیده تره. یه مقادم ساده، ما یه فطرتی داریم، این فطرت رو انسان مؤمن در مسیر ابتلا میتونه به فعلیت برسونه، مثل یه بذر سالمی که این بذر سالم شکوفا میشه. ولی فقط این نیست، ما در میدان جاذبه‌های مختلفی هستیم، یه ردپایی هم برای دعوت اون طرف در ما هست، باید اختیارمون بالغ بشه، بر اون جریان‌های دیگه غلبه کنه، اونها رو تسخیر کنه آرام آرام. یه اتفاقات جدی در وجود انسان میفته که صرفا با یه کلمه بگیم مافی اونچه در باطن انسان ظاهر میشه، اختبار یعنی آشکار سازی اونچه در باطن انسان است. چون میدونید یه شبهه ایست در باب ابتلاء الهی که ابتلاء معمولا برای علمه، امتحان میکنن که ببینن این آدم چه کار است. در خدای متعال این که معنا نداره، لذا گفتن ابتلاء الهی برای این نیست که بداند، برای این است که ظاهر بشه اون حقیقت. بعد این یه رهزنی شده که نه، اون دیگه ابتلاء برای اظهار باطن، ابتلاء برای اظهار باطن نیست. درسته خدای متعال علمی برایش اضافه نمیشه در صحنه ابتلاء. یکی از آثار ابتلا هم ظهور باطن انسانه، صفات باطنی انسان، نفاق انسان، بالاتر از صفات اون لب انسان گاهی اون حقایق باطنی تر آشکار میشه. ولی فقط این نیست ابتلا که اظهار ماف ضمیره، اظهار ماف ضمیر هم درش میشه، خیلی وقتا انتخابی میشه و بعد غلبه بر دستگاه شیطان و صفات رذیل واقع میشه، بعد اختیار به یه نقطه ای از بلوغ میرسه که برای انسانی مقاماتی جعل میشه، عنایت میشه، اتخذه جعله، این اتفاقات تو ابتلا میفته، نه اینکه صرفا ماف ضمیر آشکار میشه. بیگه این بحثای پیشینی شه دیگه، که بحث ابتلای امره، بحث این که اون زمینه‌ای که انسان برای ابتلا داره چیه، اون زمینه‌ای هم که برای انسان برای ابتلا دیگه تو بحث خودش در مباحث فلسفه اخلاق مفصل بحث کردن که زمینه‌ای که در انسان است فقط زمینه دعوت حقه، یا انسان زمینه برای دعوت باطل هم داره. اگه زمینه دعوت باطل نباشه ابتلای اتفاق نمیفته. حالا اراده انسان بعد در این میدان درگیری یه کار عظیمی رو انجام بده دیگه. عنایت می‌فرمایید. اینکه حالا اون بسترهای قبلی چجوری شکل گرفته، مقام طینت بعد مقامات بعدی که بر انسان حاصل شده، اینها چجوری بوده، اینا در روایات بحث ببینید یه مقامات باطنی هم اظهار میشه که انهو انسان یه جایی ایمان رو انتخاب کرده، او رو در معرض امتحان قرار میدن، ایمانش آشکار میشه و رشد هم میکنه. البته فقط این نیست آشکار میشه، لیعلم الذین نافقوا، صفها جدا میشن، این همینه، یعنی آشکار میشه. در جنگ احد ملاحظه کردید خدا امتحان میفهمد برای اینکه مؤمن و غیر مؤمن معلوم بشود. این همون اثر ظهوره. منافق منافق با نفاقش کنار حضرت صحنه امتحان که پیش میاد دیگه نمیتونه مقاومت کنه، مقاومتش میشکنه. عنایت میفرمایید. مؤمنی که باطنا مؤمنه ایمانش ظاهر میشه، این یه مسئله است، این همون جدا شدن صفهاست. یه مسئله لیومحس مافی صدوره کمه، این که صرف آشکار شدن نیست، تمحیصه، خالص سازیه. خلاصه امتحان رو صرفا به این معنا کنیم که در امتحانات الهی باطن اظهار میشه، این نیست، بیش از اینه. ولی این هست، این اثر، این از آثار ابتلاه. در جنگ احد واقعا باطن منافقین آشکار میشه دیگه. اینا توی صحنه هایی میتونن استقامت کنن، یه صحنه هایی که پیش میاد قدرت استقامت نداره دیگه. جانش که به خطر میفته فرار میکنه تو دامنه کوه، میره دو سه روز بعد میاد. ظهور جودت نگم، صرفا ظهور نیست، ابتلا، یعنی در صحنه ها انسان اختیار کنه خدای متعال، و وقتی اختیار کرد خدای متعال اتفاقاتی میفته، آرام آرام ناخالصی های انسان پاک میشه، خلوص انسان آشکار میشه، شکل میگیره. حالا بر زمین یک کمی گسترده تره دیگه، مثلا تربیت و رشد اتفاق میفته دیگه، صرفا این نیست که جدا میشن صفا هست. بله همینطور، تو ابتلا هست که انسان ممکنه، نه اینکه نفاقش آشکار، ممکنه منافق بشه توی صحنه، ممکنه کافر بشود، نه اینکه صرفا کفرش اظهار میشه. یکی از آثار ابتلا اظهارها، امتحانات سنگین اجتماعی که پیش میاد، اونایی که منافقان دور کلمه حق جمع شدن صفشون رو جدا میکنن. ولی فقط این نیست، اونایی هم که در جبهه حق حقیقتا مؤمنن درجات ایمانشون شکل میگیره. یه دم واقعا تو امتحان کافر میشن، تا حالا این ور بوده میره اون طرف میسته. اینا همون جاییست که میخوام بگم فقط اظهار نیست، یعنی همینا، فقط این نیست. چرا میشه واقع میشه دیگه، حالا انکار نشد، انکار شده دیگه که کافر میتونه مؤمن بشه. مؤمن رو خدای مزال محافظت میکنه، کافر نمیشه. این هست در حسن خداست. علایال این ابتلا کلمات رو هم یه نکته رو مرحوم علامه طباطبایی بر اساس تفسیر قرآن به قرآن ذکر میکنن که مقدمه این آیه است. میگن که ابتلاعات حضرت ابراهیم در اواخر اون و بعد از مقامات دیگرشون هست بر اساس استناد به آیات. کدوم آیات؟ یکی آیاتی است که مثلا داستان ابتلاء حضرت ابراهیم رو به ذبح اسماعیل ذکر میکنند. وقتی اون داستان رو خدای متعال بیان میکنه، بعد میفرماید که ان هذا لهو البلاء المبین، در سوره مبارکه صافات آیه 106 که داستان رو که ذکر میکنه، عرف المنام عنی از بهوک، پایانش میفرماید که ان هذا لهو البلاء المبین. پس یکی از ابتلاعات هست و این بر اساس صریح قرآن همینه. این چه وقتی است؟ در اواخر عمر دیگه، بعد از اینکه خدا متعال حضرت اسماعیل و اسحاق رو بهشون عنایت کرده و حضرت اسماعیل هم به سن جوانی رسیده دیگه، و با توجه به اینکه حضرت اسماعیل هم در سنین پیری به حضرت داده شده، اینم باز از آیات قرآن استفاده میکنن، پس مال اواخر عمر حضرته. که باز یه قرینه دیگه که ایشون میآورن برای اینکه این عرض کنم در اواخر عمر بوده، این است که حضرت بلافاصله از خدای متعال وقتی میفهمد که انی جاعلک للناس اماما قال بمن ذریتی، آیا ذریه من هم به این مقام میرسن؟ پیداست برای حضرت معلوم بوده که یه ذریه ای دارن، در حالی که تا اواخر عمر قبل از در سنین پیری ایشون اطمینان به این که ذریه ای داشته باشن اصلا نداشتن، که در آیات متعدد قرآن بحث شده دیگه که خود حضرت ابراهیم وقتی بهشون بشارت داده شد برشون امر شگفت انگیزی بود، همسر حضرت ابراهیم هم وقتی بهشون بشارت داده شد جناب ساره در داستان حضرت اسحاق برشون امر شگفت انگیزی بود به خاطر کهولتشون، پس این فرزنددار شدنشون در دوران کهولت بوده. پس بنابراین اگر این داستان ناظر قالب من ذریتی حضرت یقین داشتن مطمئن بودن که ذریه ای دارن لذا سوال میکنن امامت به ذریه من هم میرسه، این بعد از این صحنه هاست دیگه. آیات ایشون آیات سوره هجر و آیات مبارک سوره هود رو میخونن، استشهاد میکنن و نبه من ضیف ابراهیم از دخل و علیه فقالوا سلام و قال انا منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم قال ابشرتموني على ام مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. پیداست اون سن حضرت فرزند نداشتن، اطمینان به فرزند نداشتن. و همچنین همسرشون و امرأته قائمتون فزهکت فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل بیت انه حمید مجید. به این آیات استناد میکنن ایشون که پس بنابراین فرزنددار شدن حضرت در سنین کهولت و پیری بوده و این ابتلاعات هم در بعد از فرزنددار شدن حضرت ابتلا مقام امامت درسته. مثلا این روایات هم همین رو تأیید میکنه که این مقام امامت در سنین پیری است و بعد از اون ابتلاعات و امتحاناته. حالا ابتلاعات رو همیشون یه نگاهی دارن که عرض میکنه.